بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین جلسه تفکر نقدی را آغاز میکنیم. انشاءالله مطالب در این جلسه به انتها میرسه و ما توشه خوبی داشته باشیم از این جلسات. جلسه گذشته به 27 نکته ای که در درسنامه براتون شماره کردم رسیدیم. یکی از نقد های پرتکرار، اشکالات پرتکرار در نظریه پردازی ها اینه که نظریه ها با جهانبینی یا هستی شناسی یا خداشناسی ما سازگار نباشند. عدم انسجام با جهانبینی. مثلا در مسئله جبر و اختیار معتزله قائل به تفویض شدن، یعنی ما در این سالهای زندگیمون به خودمون واگذار شدیم و همه کارهامون رو خودمون انجام میدیم. معتزله به خاطر اینکه عدل الهی رو درست کنه و بگه خدا عادله و در کارهای قبیح ما شریک نبوده و ظلمهای ما رو او مرتکب نشده، قائل به تفویض شدن تا اختیار انسانها رو به صورت مطلق اثبات کنن و بعد بگن که خدا عادلانه با انسانها رفتار کرد، خدا کسی رو مجبور به ظلم نکرد و خود انسانها با آزادی مطلقی که داشتن ظلم رو انتخاب کردن و خدا در این داستان بی‌طرف باقی مانده بود، پس میتونه ثواب و عقاب بده، پس در ظلم ظالمان شریک نبوده و اونها رو مجبور نکرد. خب برای فرار از این مشکل قائل به تفویض شدن. اما مسئله تفویض با اون هستی شناسی کلان و خداشناسی کلان سازگار نیست. لذا وقتی که از اهل بیت میپرسیدن که آیا نظریه تفویض رو بپذیریم، اهل بیت اونا رو ارجاع میدادن به خداشناسی. میفرمودن الله اعز، خدا عزیزتر است. عزیز در عربی یعنی نفوذ ناپذیر، شکست ناپذیر، قهار. اینکه شما بگید انسانها در این سالهای زندگیشون خود مختار هستن و خدا دیگه باهاشون کاری نداره و نمیتونه خدا در زندگی انسانها دخالت کنه و هیچ ورودی نداره و راه بسته شده، اینها به معنای اینه که ما در هستی مستقل شدیم و خدا توانایی تأثیر در ما رو نداره. اینها خارج کردن خدا از حکومت مطلقش هست. این فکر پس اومدن یک شبهه‌ای رو برطرف کردن، اما عزت خدا و اون حکومت مطلق الهی رو نتونستن نگه دارن. اینا از لوازم فاسده. یا کسانی که قائل به جبر شدن حکمت خدا رو نتونستن نگه دارن، قائل به جبر شدن چون نتونستن مسئله اختیار انسان‌ها رو توضیح بدن. در مسئله اختیار قائل به جبر شدن، اما مشکلشون اینه که این فکر با عدالت خدا، با حکمت خدا، با مهربانی خدا، با برانگیزانندگی خدا نسبت به انبیا، با ثواب و عقاب دادن خدا، با منتقم بودن خدا سازگار نیست. از اشکالای پرتکرار دیگه نظریات جامعیت نداشتن نظریات. گاهی وقتا نظریه‌ها جامعیت نسبت به همه اطراف مسئله نداره. برخی از شبهه رو، یک شبهه رو مثلا حل میکنه، اما در همون زمینه مثلا علوم انسانی توان پاسخگویی به شبهات هم عرض خودش رو دیگه نداره یا توان تبیین جامع نداره. یک مسئله در انسان مورد سوال قرار گرفته، میخوان این سوال رو پاسخ بدن، اما فقط این سوال رو میتونن پاسخ بدن، بخش های دیگه رو نمیتونن. یا در مسائل دین شناسی مثلا، یکی از مسائل دین شناسی بررسی زبان دین هست. بعضیا توی بحث رابطه علم و دین اومدن گفتن که اصلا زبان دین زبان عاطفه و نیایش هست، لذا اصلا جمله های علمی مد نظر دین نبوده، اینها ذاتی و گوهر دین نیست، از دین توقع علمی بودن نداشته باشید، دین وارد بازی علم نشده. خب مشکل رابطه علم و دین رو به یک بهانه‌ای حل کردن، با یک روشی. اما سوال، آیا واقعا در دین زبان فقط برای بیان عواطف و احساسات نسبت به الوهیت استفاده میشه؟ آیا دین قرار نیست که برای ما توصیف خداشناسی داشته باشه و با توصیف حقیقی خداشناسی، با توصیف حقیقی دنیا و ابتدا و انتهای انسانها، انسانها رو در مسیر نگه داره؟ اتفاقا دین باید زبان توصیف واقع هم داشته باشه، زبان جهان شناختی، کیهان شناختی، انسان شناختی باید داشته باشه. پس این ناشی از اینه که نظریه جامعیت نداره، به همه ابعادی که باید بحث میکردن توجه نکرده بود. همچنین در عرض این مشکل یه مشکل دیگه ای هست که اصطلاحاً بهش میگن ریداکشن یا فروکاست. در فروکاست تمام هویت یک مسئله در یک جهت خلاصه میشه و فروکاسته میشه. تو جامعیت گاهی وقتا بعضیا فراموش میکنن ابعاد دیگه مسئله رو فراموش کنن، توضیح بدن، توجه کنن. اما در فروکاست یا ریداکشن آمدانه همه ابعاد مسئله رو در یک بُعد یا یک هویت خلاصه میکنن و فرار میکنن از تبیین جامع. مثلا کسانی که روح و حیات انسان‌ها رو به فعل و انفعالات و واکنش‌های شیمیایی مغز ریداکشن یا فروکاست می‌کنن، دچار این اشتباه در تفکر شدن که درسته که ما انسان‌ها فعالیت‌های مغزی داریم و برای حیاتمون و فعالیت‌های روحیمون ابزار بدنمون هم به کار میاد و فعل و انفعالات شیمیایی مغز داریم، اما آیا همه قوای روحیمون رو میتونیم فروکاست کنیم به فعل و انفعالات شیمیایی مغز؟ آیا مثلا برای حرکت دست، اگر این حرکت دست رو فروکاستید به فعل و انفعالات شیمیایی در مغز که باعث شد دست من حرکت کنه، آیا اون حالتی که در مغز به وجود اومد که فعل و انفعال شیمیایی اتفاق بیفته که نتیجه اون فعل و انفعال شیمیایی دست من حرکت کنه، یا به بیان دیگه اراده رو هم میتونید به فعل و انفعال شیمیایی فروکاهش بدید؟ چه شد؟ الان مغز من اراده حرکت کرد و الان اراده حرکت نکرد. چه اتفاقی میفته که یه لحظه فعل و انفعال شیمیایی اتفاق میفته نمیفته؟ اگر کسی بگه که برای همین اراده هم یه فعل و انفعال شیمیایی دیگه ای اتفاق افتاده بود، باز دوباره برای اون فعل و انفعال شیمیایی ابتدایی این سوال رو میکنیم که چی شد از میان هزاران حالت ممکن این فعل با این سرعت، با این قدرت و با این جهت اتفاق افتاد. این هم از نکته 29. میخواییم وارد نکات جدیدی بشیم که میتونیم یک عنوان دیگه بهش بدیم. انشاءالله بتونم در 8 دقیقه پایانی این بحث رو هم تکمیل کنیم. یکی دیگه از خطاهای پرتکرار افتادن در دام مغالطات. گاهی وقتا خود نویسنده و نظریه پرداز هم متوجه دام مغالطات نمیشه. خب توی کتاب‌های مغالطات میتونید مغالطات رو باش آشنایی بشید که تا در دام مغالطات نیفتید. 50 شاید مغالطه معروف رو شمارش کرده باشن. ما تو این مقاله، تو این درسنامه به چند تا از مهمترین و پرتکرارترین مغالطات اشاره میکنیم. مغالطه شماره اول، مغالطه زوحدین. زوحدین یعنی دولبه. گاهی وقتا نظریه پرداز چنین وانمود میکنه که اعتقاد به امری تنها دو حالت داره یا در 3 حالت ممکنه. شما در این 2 حالت یا این 3 حالت یا این 4 حالت، همه این حالت ها راه های بسته است و ممکن نیست و محال است، پس شما نمیتونید چنین اعتقادی داشته باشید. مثلا برای همه روحانیون برهمایی هندویی گفتن که پیامبری رو برای چی میخواید داشته باشید؟ معارفی که ما انسان‌ها داریم یا عقل ستیز است یا عقل پسند است، و در هر دوی این موارد عقل معیار است. چون اونجایی که عقل ستیز است، گزاره‌های دینی، معارف، خب ما معلومه که اینجا به عقل عمل میکنیم، و چه در اونجایی که عقل پسند است، یعنی عقل هم درک میکنه و با اونها ملائمت داره، باز هم به عقل عمل میکنیم، پس نیازی به نبوت نداریم. مغالطه این استدلال اینه که طوری وانمود کردن که ما رو فقط در مقابل 2 راه قرار بدن، یعنی گزارها رو به ما القا میکنن خیلی با ادبیات خاص. این مغالطه بسیار پرتکراره در کلام روشن فکرا. یه چیزی رو که میخوان تحلیل کنن، ببخشید دگر اندیشان، یه چیزی رو که میخوان به ما القا کنن، میگن 2 حالت بیشتر نداره، 2 فرض بیشتر نداره، یا اینطوریه یا اینطوری یا اینطوری، و همه اینها فرضهای خطا است، پس از این نتیجه، از این مسئله، از این اعتقاد باید دست برداریم. حال اینکه گزاره های دینی مثلا در این شبهه براهمه اینطوری نیستن که عقل ستیز و عقل پسند باشن. گاهی وقتا بعضی از گزاره ها عقل گریز هستن، شق سومی هم وجود داشته. اینا که استقراء تام نبودن یا حصر ثنائی نبودن که شق سوم براش ناممکن بوده باشه. کسانی که بحث های جلسات گذشته رو توضیح گوش کرده باشن میدونن که ما الان چی داریم میگیم. شق سومی وجود داره به نام گزاره های عقل گریز. از طرفی کی گفته که تنها فعل پیامبران آوردن گزاره هاست؟ اینم یه پیش‌فرض دیگه این استدلاله که پیامبران اومدن به ما گزاره بیاموزن. نه، پیامبران کارهای دیگه هم دارن، موعظه هم میدن، تذکر هم میدن، حمایت معنوی هم برای ما دارن، ولایت باطنی الهی هم برای ما برمغان آوردن. این یک مغالطه پرتکرار. مغالطه دوم پرتکرار مغالطه کنه و وجهه، یعنی یک صفتی رو که صفت ذاتی یک پدیده نیست، امر ذاتی یک پدیده این نیست، ماهیتش نیست، رو به عنوان ماهیت یا صفت اصلی اون معرفی میکنن و بعد اون رو نقد میکنن یا در اون تردید ایجاد میکنن. بعد میگن پس اصل این مسئله مثلا مورد تردیده. مثلا اگر کسی امامت رو به حاکمیت ظاهری فرو بکاهد و بگه که حقیقت امامت این بعد امامت حاکمیت بر مردم، بعد اون وقت استدلال میکنه که اما امیرالمؤمنین از همین حاکمیت ظاهری و مادی و سلطه بر مسلمان ها کوتاه اومد، عقب نشینی کرد. پس دیگه شما شیعیان بعد در مسئله امامت چرا انقدر اصرار میکنید و خودتون رو در مسئله امامت جدای از اهل تسنن قرار میدید؟ امیرالمؤمنین هم در این مسئله چشم پوشی کرد و مسئله امامت مسئله خیلی مهمی نیست. این یک مغالطه کنه و وجه. حقیقت اینه که خلافت ظاهری اصلا جنبه اصلی امامت نیست. جنبه اصلی امامتی که شیعه بهش معتقده ولایت باطنی و خلیفه بودن از جانب خدا و هدایت الهی در زمین و جلوه خدا شدن در زمین و سبب ایمان شدن برای انسان هاست. این مغالطه اینجا مغالطه کنه و وجه. مغالطه های دیگه هم داریم که همین که شما اسمهاشو بلد باشید کافیه که توجهتون رو در نقد مکتب ها داشته باشید. مغالطه تفسیر نادرست. گاهی وقتا به خاطر اینکه یک آیه ای رو، یک دلیلی رو یا یه معرفتی رو یا یه استدلالی رو منکر شن یا قبول نکنن، تفسیر نادرست، تقریر نادرستی از اون استدلال بیان میکنن، تغییر شبهدار، اشکالدار یا بیان غلطی از آیه رو معرفی میکنن. بعد اون وقت میگن که ما نمیتونیم به این آموزه بسنده کنیم. خب توی مسیر تفکر باید بسیار دقت داشته باشیم که اگر کسی ادعا کرد معنای این آموزه، معنای این امر اینه، مطمئن بشیم که آیا معنای حقیقیش بیان شده، تفسیر درستش بیان شده یا نه. مغالطه دیگه داریم به نام مغالطه پهلوان پنبه. یک مدعای ضعیف رو مطرح میکنن به جای مدعای اصلی. دینداران ممکنه مثلا در مسئله امامت چند ادعا داشته باشن، در مسئله عصمت چند ادعا داشته باشن، در مسئله نبوت چند ادعا داشته باشن در بحث حقیقت و میان میگن که آقا متکلمین شیعه مثلا قائل به این نظریه بودن و یک نظریه ضعیفی رو مطرح میکنن که اصلا قبلا هم پذیرفتگیش مورد تردید قرار گرفته بوده. بهش میگن مغالطه پهلوان پنبه، یعنی از میون پهلوانهای هماورد یه پهلوان ضعیفی رو انتخاب میکنه که مثلا بتونه به اون در مقابل اون پیروز بشه. یا مغالطه پهلوان خوشنام، وقتی که میخواد نظریه یا ادعای خودش رو مطرح کنه فقط نقاط مثبت ادعای خودش رو مطرح کنه و چالش ها و اون بخش های از ادعای خودش که لاینحل باقی مونده رو دیگه مطرح نکنه یا به ضعف هاش اشاره نکنه. پس ما توی تفکر نقدی باید حواسمون باشه اولا تفسیر درست ارائه شده باشه، ثانیا مطمئن باشیم که این تنها تفسیر بوده و تفسیرهای دیگه قوی تر از این وجود نداشته باشه، و نکته دیگه این که در بیان نظریه خود نظریه پرداز دقت کنیم که همه جهات مسئله خودش رو بررسی کرده، آسیب ها، ضعف ها یا سوال ها و چالش های ادعای خودش رو هم پرداخته یا نه، و ما باید به اینا توجه کنیم که با این توجه به سراغ متن یا دیالوگ در مناظره بریم. از جمله مغالطه های پرتکرار دیگه اینه که از نادرست بودن دلیل به نادرست بودن مدعا پل زده بشه. مثلا برای اثبات وجود روح ادله مختلفی هست، مثلا 10 دلیل برای اثبات وجود روح در انسان وجود داره، یه دلیلش برهان من ثابته. ممکنه کسی برهان من ثابت رو قبول نکنه و بهش اشکال وارد کنه، اما نمیتونه نتیجه بگیره حالا که این دلیل دلیل خوبی نیست پس اصل ادعا یعنی وجود روح رو هم منکر بشیم. نه، اینجا نتیجهش اینه که ما یک دلیل رو ناکارآمد دونستیم. بسیار اتفاق میفته که مثلا خدا ناباوران در بحث ضرورت معاد یا ضرورت زندگی الهی و یا خیلی از بحث‌های دیگه در یک دلیل اشکال وارد میکنن و توقع دارن که خواننده بپذیرد که پس این ادعا ادعای باطلیه، و حال اینکه ممکنه برای اون مسئله دلیل های دیگه ای هم باشه و ما باید به این نکته توجه کنیم. دو مغالطه واقعی مونده که من چون این جلسه آخره با سرعت عرض میکنم که ایشالله پایان بحث ما باشه. مناقشه در مثاله. گاهی وقتا به جای اینکه تمرکز کنیم ما در مثال در اصل استدلال و اصل مدعا، کسی که طرف مقابل ما هست با مناقشه در برخی از مصداق‌ها که اصلا نامربوط به ما هم هست میخواد مسیر رو منحرف کنه. مثلا اگر کسی گفته باشه آقا در کل ما به این نتیجه رسیدیم که عارفان صوفی در نظام تشیع و تسنن در بست اسلام کمک کردن، در بست شریعت کمک کردن، خب این نظریه کلیه، یعنی حرکت جمعی صوفیه چه در شیعه چه در اهل تسنن به پراکندگی اسلام و نشر اسلام کمک کردن. حالا یه کسی بیاد بگه او من فلان مثلا صوفی رو میشناسم که با شریعت مثلا خوب نبوده و میگفته باید از شریعت عبور کرد، اینا مناقشه در مثاله. یعنی به جای اصل پرداختن به اصل ادعا که صوفیان زیادی بودن که با مدل تبلیغشون، با مدل بیان جذبه های معنوی و شیرینی های اسلام، با مدل تغییر سبک زندگی مسلمون ها و جوامع اسلام رو تبلیغ کردن، به جای بررسی این رابطه ها و علت های حقیقی در ادعا، بریم در یک مورد خاص در یک مثالی مناقشه کنیم. البته مناقشه در مثال موارد مختلفی رو میتونیم تحت این عنوان جمع کنیم. مثلا یه مورد دیگه رو بگم، در تفسیر آیه اولوالامر که اطاعت مطلق از اولوالامر دستور داده شده به صورت مطلق، فخر رازی نتیجه گرفته که پس این اولوالامر باید معصوم باشن که خدا دستور مطلق به اطاعت از اونها داده. بعد گفته اما ما مصداق معصوم که نمیشناسیم، مناقشه در مصداق کرده، گفته پس چون مصداق را نمیشناسیم ادعا و استدلال اصلیمون هم دست برمیداریم، که این آیه نمیخواسته بگه که از معصوم پیروی کنید. خودش به این نتیجه رسیده اما چون مناقشه در مثال کرده گفته مصداقش وجود نداره. خب اشکال اینه که نباید مناقشه در مثال کرد وقتی که استدلال یقینی هست، اتفاقا باید بریم دنبال مثال مصداق درستش بگردیم. آخرین نکته از مغالطات، دو مغالطه دیگه مونده، مغالطه تعمیم نابجا از بررسی یک مورد دیگه که مشابه اون باشه رو حکم رو به اون مورد هم تعمیم بدیم. مثلا از بررسی ناکارآمدی نظام کلیسایی در اداره حکومت بگیم اصلا دین نمیتونه در حکومت کارایی داشته باشه، پس بریم به سمت سکولار شدن، این مغالطه تعمیم نابجاست. مسیحیت ممکنه اصلا حکومت داری نداشته باشه یا ارزش‌های حکومتی نداشته باشه یا روش تربیت انسان‌ها برای تمدن توش نباشه. و مغالطه آخر، مغالطه از شاخه‌ای به شاخه‌ای پریدن. این مغالطه خیلی اتفاق میفته. گاهی وقتا یه کسی میخواد اساس مثلا یک نوع تفکر، یک نوع چارچوب فکری رو نپذیره، میاد به یک سری از شبهات پشت سر هم استدلال میکنه، و شبهاتی که هر کدوم ممکنه پاسخ داشته باشه و ممکنه اون آقا اشتباه مسئله رو براش اشراف پیدا کرده باشه بر اون مسئله، میاد 10 شبهه رو مطرح میکنه پشت سر هم و از این انباشت شبهات انتظار داره که خواننده یا کسانی که در مناظره و گفتگو شرکت دارن در دلشون تردیدی نسبت به مطلب حاصل بشه، و حال آنکه این مغالطه به اسم شاخه‌ای به شاخه پریدن، روشش اینه که انباشتی از سوالات در ذهن بیاره و خواننده یا شنونده رو در تصمیم و فکر کردن دچار تردید کنه. حواسمون هست که انباشت شبهات برای ما یقین آور نیست. یک یک باید شبهات مطرح بشه و نتیجه اون شبهه ما هم معرفی بشه. گاهی وقتا نتیجه شبهه توقف در شبهه است. گاهی وقتا نتیجه شبهه میتونه این باشه که از این دلیل و از این بخش ادعا دست برمیداریم یا از این دلیل دست برمیداریم. پس شبهات پاسخهای خاص خودشون رو میخوان. بدینجا درس تفکر نقدی به پایان رسید. امیدوارم که براتون قابل استفاده بوده باشه. انشالله درس گفتار این مجموعه صوتی تصویری رو هم دنبال کنید و از مسئولینتون بخواید که براتون فراهم کنن تا متن و تدریس کنار هم کمک شما باشه. بر محمد و آل محمد صلواتی عنایت بفرمایید.